ایران محسوب میشم. گمرک 100 ساله دو قارون نقش زیادی در توسعه اقتصاد این خطه مرزی و ولایت خراسان رضوی دارد. با توجه به اینکه روزانه بالغ بر 600 کامیون ترانزیت از مرز دو قارون صادرات کالا را انجام میتن و همچنین بیش از 3000 مسافر از این طریق تردد دارند، نیاز هست که تمامی تمهیدات برای توسعه و رونق این گذرگاه مرزی در دستور کار دستگاهی مربوطه قرار بگیره. حالا قرار هست که طرح جامع پایانی مرزی دو قارون با اعتباری بالغ بر 2000 میلیارد ریال در آینده نزدیک در این معبر رسمی اجرایی شود و در همین راستا تفاهم نامه واگذاری اراضی گمرک دو قارون برای عملیاتی شدن این پروژه بزرگ با امضای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و گمرکات خراسان رضوی رسیده. در همین ارتباط همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با مهدی دونده، نماینده ویژه والی خراسان رضوی در منطقه دو قارون و فرماندار یا همو ولسوال تایباد، و پرسش نخست هم ای بوده که طرح جامع پایانه مرزی دو قارون در چه زمانی اجرایی خواهد شد؟
همینطور که فرمودید، قرار طرح جامع پایانه مرزی دو قارون، خب مستظر هستید که سالیان سال هست که پیگیری در حال انجام بود که بالاخره در شورای ساماندهی مواد مرزی کشور این طرح به تصویب رسید و مبلغ 2000 میلیارد ریال، یعنی بالغ بر 200 میلیارد تومان اعتباریه که در فاز اول بهش اختصاص دادن. مناقصه انجام شده، تعیین پیمانکار انجام شده. جلسه که ما هفته گذشته در فرمانداری تایباد داشتیم، یه تفاهم‌نامه بین اداره کل گمرک دو قارون و پایانه مرزی دو قارون انجام شد بابت اینکه اراضی رو در اختیار پایانه قرار بدن، چون مالکیت پلاک ثبتی گمرک، یا بهتره بگیم دو قارون، در اختیار گمرک دو قارون هست که انشالله بتونیم امسال اگر فرایند اداریش سریع‌تر انجام بشه در دهه فش کلنگ اجرایی پروژه رو بزنیم.
در گذشته در مورد نقطه صفر مرزی یک اختلافات بسیار جزئی میان ایران و افغانستان وجود داشت. در حال حاضر این اختلافات به کجا انجامید؟
ببینید، این مسئله است که باید از طریق دستگاه دیپلماسی پیگیری بشه و ما چیزی به عنوان اختلاف نداریم و طبیعتاً خدمات و اون کارهایی که باید کمک بکنه به تسهیل صادرات و واردات داره انجام میشه در اونجا. از نظر ما اختلافی وجود نداره و شرایط همه چیز مناسب هست، ولی اختلاف نظر در رابطه با جغرافیای اونجا مطرح هست که این هم عرض کردم. از طریق مرزبانی کشور و از طریق وزارت خارجه قطعاً پیگیری خواهد شد، زمینی که دوستان طرف مقابل هم به این موضوع اشراف دارن که هیچ مانعی نباید در راه حوزه صادرات و واردات دو کشور و استحکام دوستی‌ها و برادری‌های دو کشور به وجود بیاد. اینها مسائلیه که خب تازه شکل نگرفته و خیلی هم به هر حال نگران کننده نیست و محلی هم از اعراب ندارد، چون عرض کردم از نظر ما اونجا تثبیت شده است و اختلافی وجود نداره، مگر اینکه حالا دو کشور بخوان به جنبندی هایی برسن که در صلاحیت شهرستان نیست این موضوعات. موضوع به صورت کشوری و از طریق دستگاه دیپلماسی قطعاً پیگیری خواهد شد، ولی به حمدالله نهایت همکاری رو دارن که ما از متولیان دولت امارت اسلامی و مخصوصا مرزبان و کمیسار اونجا نهایت قدردانی و تشکر رو داریم.
این پرسش ما بیشتر ناظر بر این بود که این بحث اختلافات مرزی آیا تأثیری در اجرای این طرح میتونه داشته باشه؟
نخیر، به هیچ وجه. ببینید، طرح جامع از 17 شهریور رو در بر میگیره تا خود نقطه صفر و طبیعتاً در فضای موجود پایانه این اتفاق خواهد افتاد. مساحتی به این مساحت اضافه نخواهد شد و تماما در خاک جمهوری اسلامی ایران است.
جناب آقای دونده، ایجاد زیرساخت در منطقه دو قارون میطلبه که خب زیرساخت‌ها در گمرک اسلام قلعه هم همانند گمرک دو قارون فعال باشه. شما چی همکاری‌های با حکومت فعلی افغانستان دارین که او کشور هم بتونه زیرساخت‌های گمرک اسلام قلعه را فعال کنه تا بار ترافیک در این گمرک اسلام قلعه و دو قارون کاهش پیدا کنه؟
یه سفری رو در معیت هیئت عالی رتبه از سوی استانداری خراسان که به ریاست معاون محترم اقتصادی آقای استاندار، جناب آقای دکتر چمندی و تعدادی از مدیران کل استان داشتیم به هرات، در اون سفر 47 بند تفاهم نامه امضا شد که با حضور والی محترم هرات و معاون محترم استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی هر دو استان. ما دو سه روز گذشته خدمت شما، شاید روز سه‌شنبه اگر اشتباه نکنم، هفته گذشته گذشته جلسه روز چهارشنبه جلسه رو گذاشتیم با نماینده رسمی والی هرات و این جانب که خب نمایندگی استاندار خراسان رو دارن و فرماندار شهرستان تایبان. در اون جلسه این مفاد تفاهم نامه رو به بحث و گفتگو گذاشتیم در 5 حوزه ترانسپورت، سوخت و انرژی و خدمت شما شود حوزه های صنعت اومدن و حوزه های کشاورزی و حوزه گمرکات. اونجا توافقاتی شکل گرفته بود که ما اینها رو برای اینکه به فاز اجرایی وارد بشیم به بحث و گفتگو گذاشتیم که تصمیمات خوبی هم گرفته شد. یکی از بندها همین اجرایی شدن زیرساختها در حوزه اسلام قلعه و گمرک افغانستان هست. متعهد شدن اونها هم در دستور کارشون اصلاح ساختاری رو دارن با توجه به شرایط آب و هوایی و کاهش دما طبیعتاً از پایان فروردین یا اول اردیبهشت سال 1402 شروع خواهند کرد برابر قول و مصوبه‌ای که گذرونده شد. ما هم در این طرف انجام دادیم. 3 تا لاین ورود داریم، 9 تا کانکس کنترل گذرنامه و خدمت شما شود که پایانه و گمرک داریم که هر کدوم مامورین خاص خودش درش مستقر شده. زیرساختهایی از قبیل اینترنت و مسائل خدمت شما شود که انفورماتیکی که لازم هست خدمات بده و روانسازی رو در حوزه مسافر هم ایجاد کردیم. دوستان هم دیدن، ملاحظه کردن و برابر با اون تفاهم نامه‌ای که ما در افغانستان داشتیم قرار شد از ابتدای اردیبهشت سال 1402 اصلاح ساختاری و افزایش لاین ها و مخصوصا در حوزه پارکینگ ها بعد اقامت، مسجد، نمازخونه و استراحتگاهی که لازم هست، رستوران برای راننده ها و همچنین لاین های ورودی و افزایش لاین ها رو طرف افغانستان متعهد شده که انشالله انجام بده. امیدواریم که این اتفاقات بیفته.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسینی‌زاده با مهدی دونده، نماینده ویژه والی خراسان رضوی در منطقه دوقارون و فرماندار یا هم ولسوال تایباد در ارتباط با طرح جامعه پایانه مرزی دوقارون. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. ساعت حدوداً 7 هست و 7 شام هست. ما در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
بانک جهانی با انتشار گزارشی از افزایش 90% صادرات، ثبات نرخ ارز و افزایش درآمد افغانستان در 9 ماه نخست سال 2022 خبر داد. طبق گزارش نرخ افغانی در مقابل ارز خارجی ثبات نسبی خودش حفظ کرده. دلیل عمده کاهش تورم در این گزارش کاهش قیمت نفت و مواد غذایی در بازارهای جهانی خوانده شده. همچنین در بخش حفظ ثبات نسبی افغانی در برابر ارز خارجی، کمک‌های نقدی بشردوستانه که پیوسته از طریق سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های خیریه به افغانستان سرازیر میشه هم بی تأثیر نبوده. بانک جهانی در ادامه افزوده که حقوق کارمندان دولتی در 2 ماه اخیر به صورت منظم پرداخت شده و پرداخت حقوق کارمندان زن منظم‌تر از کارمندان مرد بوده. برداشت پول اما برای این کارمندان ساده نبوده و اونا از اینکه زمان زیادی را باید صرف انتظار در بانک بکنن شکایت داشتن. در این گزارش از روند جمع‌آوری مالیات و درآمد توسط مسئولان جدید حکومت افغانستان آمده که طالبان از ماه حمل تا قوس امسال تانستن که 135.9 میلیارد افغانی که معادل حدود 1.50 میلیارد دلار میشه از تعرفه‌های گمرکی در مرزها جمع‌آوری بکند. افزایش قیمت و صادرات زغال سنگ عامل عمده افزایش درآمد دولت طالبان بوده. بر اساس گزارش، صادرات افغانستان نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته. بر اساس یافته‌های بانک جهانی، امسال بیشترین صادرات افغانستان محصولات کشاورزی، معدن و پارچه بود و مقصد 65% این صادرات پاکستان و 20% دیگه هند بود. این افزایش صادرات و همینطور ثبات نرخ ارز در افغانستان در حالی اعلام شده که طبق گزارش سازمان ملل متحد امسال حداقل 28.3 میلیون شهروند افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه برای زنده ماندن دارند. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با انتشار آمار گزارش بانک جهانی درباره افزایش صادرات افغانستان آن را پیشرفت اقتصادی خواند. معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان هم امروز از گزارش اخیر بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی افغانستان استقبال و اعلام کرد که در گزارش بانک جهانی نکات مثبت و مبتنی بر واقعیت‌های عینی ذکر شده. گفتگویی داشتم با الفت افغان وردک، کارشناس افغان در امور اقتصادی، در همین ارتباط.
گزارش بانک جهانی کاملا درسته و صادرات داخلی افغانستان و تولیدات داخلی افغانستان رو به افزایشش و عواید آل مرکزی شده، یعنی هم همه عوایدشان در یک جای جمع میشه تحت یک مرکزیت تقسیم میشن و صادرات رو به افزایش است. اگر شما سایت های داخلی وزارت مالیه و وزارت اقتصاد ببینین، روزانه کارخانه ها و تولیدات داخلی افغانستان صادر میشن. مثلا روز سه‌شنبه قبلی کاغذ افغانستان که بهیر گروپ آف کمپانیز اونا میخواستن که به تاجیکستان و ازبکستان صادر کنن و عملا صادر کردن، اولین مرحله صادراتی کاغذ افغانستان به کشورهای ازبکستان و تاجیکستان رفت و همچنان تولیدات روغنیات اسپنغر و تولیدات خیلی چیزهای دیگه هستن که از طریق صادرات به کشورهای دیگه از طریق افغانستان میرن. یه گام مثبت هستن. گام دومشان دهلیز هواییشان که از طریقی که دهلیز هوایی به چین و هند از جنغوزه و موهای خشک به بازار اروپایی و بازار آسیایی رفتن، این گام مثبت هستن که در خصوصا یعنی چند ماهی که نزدیک تقریبا 4 ماه گذشته وضعیت افغانستان و وضعیت اقتصادی افغانستان خیلی بهتر بود. گام دوم این که ارزش پولی افغانستان تقریبا اگر شما نگاه کنین نظر به کشورهای همسایه، الان دلار در مقابل تومان خیلی پایین شده، تومان ارزششون خیلی پایینه. همچنان در مورد پول پاکستان کلدار، یعنی تقریبا 1 دلار 255 کلدار میشه، ولی الحمدلله در افغانستان استراتژی امارات اسلامی استراتژی به کار گرفتن که ارزش پولی خود حفظ کنن. همچنان شما خود شاهد هستین محدودیت ها را میبینین، محدودیت های اقتصادی، محدودیت های سیاسی و منجمین شدن پول افغانستان که در سنترال بانک امریکا منجمین شدن اونجا آزاد نمیشن. در این حالت یک گام خیلی مثبت است. اگر اونا این پول ها را باز کنن، ما مطمئن هستیم پول ها را باز کنن و امارات اسلامی به رسمیت بشناسن، دولت طالبان یا امارات اسلامی، ما مطمئن هستیم که در 10 سال آینده پیشرفت کلان خواهد کرد. علت چی است که یک امنیت یک پدیده مهم است. اون افغانستان معدنیاتی دارن، افغانستان چیزهایی دارن که اگر کار شون، ما مطمئن هستیم که در 10 سال آینده افغانستان خودکفا میشن و هیچ ضرورت به این ندارن که دیگه به کمک های خارجی نیاز شن. آلی طالبان خیلی تلاش کردن، تلاش بیشتر کردن، روز شب و روز کار میکنن. ما خب در جلسات میشینیم و جلسات وزارت مالیه و وزارت اقتصاد همیشه تلاش میکنن که میسین اقتصادی طالبان تا افغانستان به خودکفایی برسد.
جناب وردک، شما اشاره کردین و ثبات نرخ ارز افغانستان و ارزش پول افغانی، تحلیلی وجود داره که پشت پرده خود آمریکایی‌ها هستن که اجازه نمیتن که ارزش پول افغانی در مقابل دلار کاهش پیدا بکنه. او پول هفتواری هم که معمولا وارد افغانستان میشه، این تحلیل میگه که یکی از دلایلش همین مسئله است. میخوام صحبت‌های شما رو در ارتباط هم بشنویم.
من نمیخوام، من بیشترم در مصاحبه‌های قبلی میگفتم که من نمیخوام دو سیاست داخل شوم. از لحاظ اقتصادی ارزش پول افغانی ثابت هستن و ان شاءالله بالاتر میرن و این 100% واقعیت است که 40 میلیون دلار که هفتم یا 100% تاثیر میکنه سر ارزش پول افغانی. این دیگه ممکن است وقتی که در سطح بازار، از لحاظ بازار آزاد اگر ما تلقی کنیم، در سطح بازار وقتی که دلار سطح بازار آزاد باشن، ارزش پول داخلی یک کشور خود به خود ارزشش بالا میشه. وقتی که اگر یادتون باشه که هفته قبل کمک ها قطع شد، تقریبا در یک هفته قیمت دلار $1 88 افغانی میشد، در 92 رفتن. علت چنین است ولی من پشت فرده چه تایی کس من دو نمیدونم و از لحاظ اقتصادی ارزش پول افغانی ثابت هستم و تلاش طالبان میتونن که تا ارزش افغانی رو ثابت نگه دارن. و در پشت فرده چه تایی خودت میدونی من دروش گفته نمیتونم.
جناب وردک، یک بحث دیگه ای که مطرحه، خب گزارش بانک جهانی نشان میده که درآمدها در داخل افغانستان افزایش پیدا کرده، خصوصا درآمدهای دولت، و گفته میشه که صادرات هم افزایش پیدا کرده، از گمرکات هم عواید بیشتر هست. خب این رشد اقتصادی را ما در بین مردم نمیبینیم، عملا مردم روز به روز دارن فقیر و فقیرتر میشن. این تناقض را شما چطور تحلیل میکنین؟
شما میدونی وضعیت کلی افغانستان که اگر ما شما مطالعه کنیم، افغانستان تقریبا 34 یا 36 میلیون نفوس دارن. در همین 36 میلیون نفوسش 19 یا 20 میلیون در خط فقر زندگی میکنن. از لحاظ اقتصادی در 20 سال گذشته که عواید افغانستان بودن، عواید مرکزی نبودن، حد مال میشدن، بودجه از طرف آمریکا تمویل میشد. شما خودت خبر داشتین الان که بودجه از طرف خود دولت تمویل میشن، این ضرورت به این دارن که باید پولهای بالمعاوضه، یعنی کمکهای بالمعاوضه با مردم بدهن، ولی این توانایی امارات اسلامی افغانستان فلحال ندارن. دنیا باید تلاش کنن تا تغییر مثبت مردم را ببینن. امیال عواید گمرکات و عواید داخلی افغانستان از این خاطر دوزی نیست، پساد نیست، پساد اداری نیست. هرچه عواید یک افغانی هم که جمع میشه میره مستقیم در سنترال بانک یا در بانک در افغانستان بانک میره، و پولهای صادرات همچنان، و پولهای دیگه واردات همچنان، پولهای واردات، گمرکات، معدنیات همچنان، خودش در مرکزی میره، بودجه تمویل میشه. ولی به عموم وضعیت اقتصادی افغانستان طالب مصرفای خود نیستاده نشده. شما اگر در دهات ها در ولایت های افغانستان دور دست کابل بریم، مردم خیلی وضعیت زیر صفر دارن. یعنی ما خانواده ها را ملاقات کردیم در این روز هفته قبل که نان خشک خوردن نداشتن. خیلی نگران کننده هستن. ولی وضعیت رو برو خوبتر میشه، بدتر نمیشه. اگر ما امروزهای اولی که اموموهای اولی که طالبا سر در افغانستان تسلط کردن باورت میشه خیلی وضعیت خراب بود. بعد از او در بعض جاها امارت اسلامی مستقیم مداخله کردن و مردم پولهای نفت توزیع کردن، آر توزیع کردن، چیزهای ارتزاقی توزیع کردن. ولی با رسیدن سرما خیلی وضعیت خراب هم نشده، خب از گذشته که کمی خوبتر شده. ما زیاد خوبترم گفته نمیتونیم که ما بگویم که بهتر شده، بهتر نیست. امیالیم خانواده های ما با تماس هستیم، میگه با ما زغال نداریم، ما چوب نداریم، ما نان نداریم، ما چیز نداریم.
تحلیلی بود از الفت افغان وردن، کارشناس افغان در امور اقتصادی. برخی از فارمداران میگن که فارمهای پرورش نسل خارجی بز و مرغ در قندهار رو به افزایش است. اونا میگن که پرورش نسلهای بز هندی و مرغ استرالیایی نسبت به نسلهای دیگه سود بیشتری داره. مسئولان محلی قندهار میگن که شمار زیادی از کارگران در بخش پرورش مرغ و بز به همکاری نهادهای مددرسان آموزش دیدن. در همین حال مسئولان ریاست زراعت و مالداری قندهار از فارمداران می‌خواهند که نسل‌هایی از حیوانات و پرندگان وارد افغانستان بکنند که در برابر بیماری‌ها مقاوم باشند. محمد حامد، آمر امور مالداری ریاست زراعت قندهار، گفت توصیه ما با اونا ایست تا گونه‌ای از حیوانات بیارن که در این کشور نتیجه داده باشه و از نحوه پرورششان هم آگاهی داشته باشند. افزون بر پرورش نسل‌های جدید بز و مرغ در قندهار، نسل‌های گوناگون شترمرغ، آهو، طاووس و برخی دیگر از پرندگان هم در این ولایت افزایش یافته. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در قندهار. می‌خوایم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم.
بله، تشکر از شما. سلام به شما هم و شنوندگان برنامه. همچنان در قندهار در جنوب افغانستان در این اواخر پرورش پارمهای نسل خارجی برخی از حیوانات بیشتر شده است. بله. خصوصا این نسل های مربوط به مرغداری ها هستند، مرغ ها هستند و بوز خارجی هستند که به قندهار منتقل شده. تعداد از پارمداران در شهر قندهار میگویند که فارم های پرورش نسل خارجی حیوانات از جمله بوز و پرندگان و هم شامل این سلسله هستند، خصوصا مرغداری ها هم در قندهار از این تحول متاثر شده است و در این سلسله از نسل های خارجی مرغ هم به قندهار منتقل شده و این سلسله رو به افزایش است. آنان میگویند که پرورش نسل های بوز هندی و مرغ استرالیایی نسبت به نسل های دیگر در ولایت قندهار سود بیشتری دارد. گلابی، مکی، چینی و راجپوری از نسل های هندی بوز است که یک سال پیش به هدف نسلگیری به ولایت قندهار و فارم های شهر قندهار آورده شده و اینجا به اینجا منتقل شده. عتیق الله یکی از فارمداران در شهر قندهار میگویند که اگر اینجا به فروش برسانیم 600 افغانی می شود، اما در صورت مشکلات بهای آن از 6.5 تا 700 افغانی می رسد. فارمداران و کارگران این فارم ها میگویند که مردم این را دوست دارند چون تولید بهتری است، این مرغ ها تخم های زیاد می دهند و بوزه ها را نیز به خاطر آورده ایم که به این نسل ها از خارج که این بوزه ها شیر بیشتر می دهند. مسئولان محلی قندهار هم می گویند که شمار زیادی از کارگران در بخش پرورش مرغ و بوز به همکاری نهادهای مددرسان آموزش دیدند. این تنها افتکار صاحبان فارم ها در قندهار نبود، بلکه برخی از نهادهای کمک رسان یا مدد رسان هم در این سلسله با دامپروری در قندهار کمک کردند. در همین حال مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت قندهار از فارمداران می خواهند که نسل های از حیوانات و پرندگان را وارد کشور کند که در برابر بیماری ها مقاوم باشند، چون این مسئله هم مهم هستند. در برخی موارد برخی از پرندگان و حیوانات در اثر موج از بیماری ها مقاومت چندان ندارد و از این زمینه هم تعداد از صاحبان فارم ها ضرر بیشتری دیدن. محمد حامد عامر امور مالداری ریاست زراعت ولایت قندهار میگویند که توصیه ما به این افراد دخیل در این کاروبار، صاحبان فارم ها، این است که تا گونه از حیوانات را اینجا بیاورند که در افغانستان نتیجه داده باشد، امتحان شده باشد، آزمایش شده باشد و از نحوه پرورش آنان نیز آگاهی داشته باشند. افزون بر پرورش نسل های جدید بوز و مرغ در قندهار، نسل های گوناگون شترمرغ، آهو، طاووس و برخی دیگر از پرندگان نیز در این ولایت افزایش یافته است و حتی یک عاید قابل ملاحظه صاحبان فارم ها در قندهار از ماهی هم هستند که در فارم های درجه یک در این ولایت می آید و در گذشته اکثر این گونه تولیدات گوشت، تخم و شیر از کشور پاکستان به قندهار منتقل می شد یا وارد می شود. اما در حال حاضر از نگاه فارم های گوناگون، چی فارم های ماهی یا مرغ یا حیوانات دیگر خارجی هستند، تقریبا قندهار خودکفا شده است و حتی به ولایات دیگر افغانستان هم در برخی موارد قندهار در حالت بجای واردات در جایگاه صادرات و بیرون از قندهار قرار گرفته.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، بخیر باشید شما هم. خدا,
خدا نگهدار شما. خب، گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با فارم های پرورش نسل خارجی بوز و مرغ در قندهار که گفته میشه رو به افزایش هست. اما از قندهار بریم به تخار. شما عزیزان شنونده میدونید که از زمانی که طالبان حکومت را در داخل افغانستان به دست گرفتند، خب تأکید بسیار زیادی روی اجرای شریعت اسلامی در تمام نقاط افغانستان دارند. خب علارغم این مسئله، و اینم البته میدونیم که مردم افغانستان مردم مسلمانی هستن و خودشان مقید به رعایت بسیاری از شؤونات شرعی هستن، حالا اینکه اختلاف قرائتی هم در حوزه دین وجود داره و یک بحث جدایی است، اما علارغم همه تاکیداتی که طالبان داشتن و علارغم همه سختگیری هایی که در حوزه اجرای شریعت داشتن، خبری منتشر شده از کشف مشروبات الکلی در تخار. همکار ما سمیع خاوری در همین ارتباط گزارش فرستادن.
نیروهای مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار بیش از 270 لیتر مشروب را کشف و ضبط کرده است. عبدالمبین صافی سخنگوی پلیس تخار در یک کنفرانس مطبوعاتی میگوید نیروهای کشفی مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس این ولایت در یک عملیات کشفی موفق شدند که یک ذخیره‌گاه مشروب را از یک منزلی مسکونی در منطقه باغک مربوط به حوزه سیوم امنیتی شهر طالقان که گفته می‌شود از یک سال بعد این فعالیت داشته شناسایی و مقدار 270 لیتر مشروب را کشف و ضبط نمایند. آقای صافی می افزاید در این ذخیره‌گاه شراب نیز تولید می گردید و در پیوند با آن یک مظنون را به اسم عبدالمتین نیز بازداشت کرده اند.
طی یک عملیات دقیق کشفی با همکاری مردم الحمدلله در حوزه سیومی امنیتی یک کارخانه تولید شراب که دوست یک شخص در منطقه باغک ساخته شده بود کشف گردید و طی یک عملیات موفق الحمدلله کارخانه ساخت شراب با یک بیلر شراب و چهار بشکه شراب دیگر کشف و به دست پلیس افتید که در مورد یک شخص نیز دستگیر شده. بعد از تحقیقات ابتدایی قضیه‌شان به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده خواهد شد.
به گفته سخنگوی پلیس تخار شراب تولید شده در این ذخیره‌گاه جدا از اینکه در تخار به فروش می‌رسید به ولایت‌های همجوار مانند کندوز و بدخشان نیز صادر می‌شد.
بر اساس راپورهایی که ما داریم و معلوماتی که رسیده امی تعداد مواد تولید میشد شهر اطراف اکناف توسعه قاچاق برای مواد نشاور و شراب ولایت اطراف انتقال میگردید که الحمدلله بعد از این امی پدیده شوم نگار شکن شوه. در جریان هفته های قبل ما دو قضیه مواد مخدره که تقریبا بیش از 200 بوتل شراب بود و یکی از مافیا شراب بود انشاءالله رحمان به مردم خود اطمینان میدیم که انقریب مافیا شراب انشاءالله رحمان رشکان خواهد شد.
در همین حال باشندگان تخار از تلاش های نیروهای کشفی و استخباراتی این ولایت قدردانی نموده و تاکید بر مبارزه جدی علیه خرده فروشان مواد مخدر دارند.
مواد مخدر یک پدیده شوم است در افغانستان متاسفانه که سالهای قدیم و دوامدار مروج بوده است. ما از گرفتاری های اخیری مسئولان امنیتی ما بسیار زیاد خوشحالی میکنیم، اما آرزو داریم که روند ادامه داشته باشد تا اینکه گلیم تولید و فروش مواد مخدر از افغانستان برچیده شود که دامنگیر اکثریت از خانواده ها شده که امروز به غده سرطانی تبدیل شده است.
نواب یک از باشندگان طالقان میگوید فروش مواد مخدر به گونه پنهانی نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته و نیروهای امنیتی باید در خصوص ریشه‌کن کردن این پدیده شوم مبارزه جدی نمایند.
در اول تشکر زیاد از نیروهای امنیتی داریم که واقعا در این عرصه دستاوردهایشون در اواخر خیلی خوب است که خصوصا در بخش می مواد مخدر از قبیل تابلت و شراب چیزا خیلی کشفشون بیشتر شده و زود چیزای بیشتر به دست آوردن. اما نظر به وضعیت فعلی و ارزیابیایی که میکنیم در این اواخر واقعا می نیشاباب و مواد مخدر در حال افزایش از ضرورت تخار بعد دیر زودتر هرچی بیشتر مانش شوند.
کشف و ضبط مواد مخدر مخصوصا شراب نسبت به هر زمان دیگر توسط نیروهای کشفی و استخباراتی در تخار افزایش یافته است و باور آگاهان نزدیک بودن کشور تاجیکستان و موجودیت بندر آی خانم در این ولایت سبب افزایش تولید و فروش مواد مخدر در تخار گردیده است. موردی که سخنگوی پلیس تخار از مبارزه جدی علیه قاچاقچیان و فروشندگان آن خبر می‌دهد. این در حالی است که نیروهای کشفی تخار در یک ماه گذشته چند بار از کشف و ضبط مواد مخدر مخصوصا شراب در این ولایت نیز خبر داده بودند. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
خوب، گزارش سمیع خاوری را از تخار شنیدیم. ما همچنان در خدمت شما هستیم. ساعت 7:21 شام هست. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید. چند دقیقه فرصت هست و من یکی دو تا خبر را بخوانم خدمت شما عزیزان شنونده. محمد صالح جوکار نماینده مجلس شورای اسلامی ایران گفت که یک لایحه در زمینه ساماندهی اتباع خارجی در مجلس شورای اسلامی وجود داشت که با لایحه ارائه شده از جانب دولت، یعنی همون لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، تلفیق شد و اکنون تحت عنوان سازمان ملی اقامت در دستور کار کارگروه کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته و در صورت تصویب در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن مجلس راه خواهد یافت. وی در مورد جزئیات این طرح تصریح کرد که هدف اصلی این طرح ساماندهی اتباع خارجی است و ایجاد یک سازمان ملی مهاجرت که بتونه همه نیازهای مربوط به اتباع خارجی را پاسخگو باشد. نماینده یزد در مجلس 11 افزود این سازمان همچنین علاوه بر یک شورای هماهنگی متشکل از دستگاه‌های متولی امور اتباع، وظایف شوراها، شرح وظایف سازمان ملی اقامت و انواع اقامت‌ها خواهد بود. با گفته جوکار، اقامت‌ها بنابر درخواست اتباع برای سرمایه‌گذاری، تحصیل و اشتغال متفاوت است. و اقامت نخبگان را یکی دیگر از انواع این اقامت ها برشمرد و افزود با تشکیل این سازمان برخی گروه ها و شرکت ها به عنوان کفیل یا سرپرست اتباع خارجی معرفی شده و موظف خواهند بود نیازهای این جمعیت را مرتفع کنند. این کفالت کنندگان همچنین باید پاسخگوی حاکمیت هم باشند. رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد در این ساماندهی پالایش انجام شده و برخی از اتباع خارجی غیر مجاز در داخل کشور باید تعیین تکلیف شوند. جوکار همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد یک بانک اطلاعاتی در این زمینه گفت در حقیقت تمامی اتباع خارجی غیر مجاز در ایران باید شناسایی شده و شناسنامه ای جمعیت مشخص شود. با این شناسنامه ضرورت حضور اتباع هم مشخص خواهد شد. در صورت نیاز به خدمات شخص اقامت مربوطه تمدید شده و در غیر این صورت گروه ها مطابق با شرایط خاص تعیین تکلیف می شوند. نماینده مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به برخی از تخلفات این جمعیت هم یادآور شد. جرایم اتباع بیگانه هم در این طرح بر حسب نوع و میزان تقسیم بندی و اقدامات مربوطه در مواجهه با این جرایم تعیین خواهد شد. بنابراین در صورت تصویب و اجرا این طرح نتایج ارزشمندی به همراه خواهد داشت. کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت 22 ماه عقرب سال 1401 در راستای ساماندهی مهاجران به تصویب رسید. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دل بر جانم بی‌قرار دارم امشب، با دل بر جانم به قرارم امشب.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز به مدت 3 ساعت از نمایشگاه توانمندی های داخلی که در حوزه های مختلف برپا شده بود بازدید کردند. این نمایشگاه به مناسبت شعار سال که سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری شده بود برگزار شد. در این نمایشگاه توانمندی های داخلی در حوزه های صنایع معدنی و اکتشافی، الکترونیکی و مخابرات، هوافضا و ماهواره، موتر، کشاورزی و غذایی، ترانسپورت ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی، بخش مسکن، نفت و پتروشیمی، لوازم خانگی، نساجی، صنایع آبزی پروری، آبخیزداری، صنایع برق و نیروگاهی و سدسازی و طرح‌های مدیریت آب، فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایش گذاشته شده بودند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1401 را سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کردند و توسعه شرکت‌های دانش بنیان را بهترین راه برای ایجاد مشاغل جدید دانستند. نشست کمیته اقتصادی نماینده ویژه والی خراسان رضوی ایران و نماینده والی هرات افغانستان در پایانه مرزی دوقارون برگزار شد. مهدی دونده فرماندار تایباد ایران و نماینده ویژه والی خراسان رضوی در مرز دوقارون در این خصوص گفت با هدف پیگیری موضوعات مطرح شده در تفاهمنامه 47 بندی که نوامبر 2022 در پنجمین نشست مشترک فعالان اقتصادی خراسان رضوی و میزبانی شهر هرات افغانستان به تصویب رسید، نشست هم در پایانه مرزی دوقارون تایباد برگزار شد. دونده افزود یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست چند ساعته رفع مشکلات در مرز اقتصادی دوقارون و افغانستان با هدف ارائه خدمات مطلوب به فعالان اقتصادی این دو کشور و روند اصلاح خدمات بود. نماینده ویژه والی خراسان رضوی در مرز دوقارون ابراز امیدواری کرد که مذاکرات مقامات ایرانی و افغانستانی در کمیته های مشترک این نشست منتج به اقدامات عملیاتی و توسعه روابط اقتصادی و تجاری شود. عبدالحی شاکر نماینده والی هرات افغانستان هم در حاشیه نشست با نماینده ویژه والی خراسان رضوی ایران اظهار کرد که با داشتن اهداف و برنامه های مشخص در صدد هستیم که مشکلات حوزه های مختلف اقتصادی و مسافری در این دو کشور به حداقل برسد. عبدالحی شاکر افزود که رفع موانع و برخی از مشکلات ایران و افغانستان در حوزه های مختلف می تواند کمک شایان به افزایش سطح تعاملات این دو کشور داشته باشد. ولایت خراسان رضوی ایران 302 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و شهرهای تربت جام، سال آباد، تایباد و خوف این ولایت در نوار مرز مشترک ایران و افغانستان قرار دارند. سالانه 1.5 میلیارد دلار صادرات، 3 میلیارد دلار ترانزیت خروجی و 20 میلیون دلار واردات از طریق مرز دوقارون بین ایران و افغانستان انجام می شود. شمار تلفات برف و سرما در افغانستان به 166 نفر افزایش یافت. افغانستان در چند هفته گذشته روزهای بسیار سردی را تجربه می کند. در این مدت دمای برخی مناطق کشور به 35 درجه سانتیگراد زیر صفر کاهش یافته است. حکومت طالبان افغانستان امروز اعلام کرد با جان باختن 9 تن دیگر در 3 روز گذشته تلفات سرما و حوادث ناشی از آن در 18 روز گذشته به 166 نفر در مناطق مختلف کشور رسیده است. همچنین وزارت کشاورزی و دامپروری افغانستان اعلام کرد بر اثر سرمای شدید زمستان حدود 260 هزار رأس دام از جمله 130 هزار رأس گوسفند تلف شده است. با افزایش تلفات برف و سرما، وزارت تجارت افغانستان امروز در بیانیه از تاجران، سرمایه گذاران و بخش خصوصی خواسته است برای جلوگیری از تلفات بیشتر انسانی بر اثر برف و سرما به افراد نیازمند در این کشور کمک کنند. رسانه‌های افغانستانی به نقل از عبدالصبور، جوان افغانستانی فارغ التحصیل رشته اقتصاد که تلاش داشت به طور غیرقانونی وارد ترکیه شود، از رفتار غیر انسانی پلیس این کشور با پناهجویان افغانستانی خبر می‌دهند. عبدالصبور گفت قاچاقبران در همکاری با دزدان در راه پول تلفن همراه و دیگر وسایل پناهجویان را می‌دزدند و پناهجویان با دشواری بسیاری خود را به ایران می‌رسانند. وی درباره رفتار غیر انسانی پلیس ترکیه با پناهجویان گفت ظلم و وحشتی که در مرز ترکیه است در هیچ جای دیگر نیست. پلیس مرزی ترکیه هر کس را که توقیف کند مورد لتوکوب قرار می‌دهد. عبدالصبور درباره شکنجه خود و همراهانش توسط مرزبانان ترکیه گفت ما حدود 80 نفر بودیم و تنها 20 نفر ما مورد لتوکوب قرار نگرفتند. پلیس ترکیه دیگران را تا سرحد مرگ مورد لتوکوب قرار دادند. دندانهایشان را با انبر کشیدند، دست و پایشان را شکستند و بعد رهایشان کردند. عبدالسمی دورانی سخنگوی اداره راه آهن افغانستان اظهار داشت رئیس این اداره با مقامات ازبکستان و پاکستان توافق کرده است تا مطالعات فنی پروژه راه آهن افغان ترانس با هزینه تاشکند و اسلام آباد آغاز شود و افزود افغانستان در تلاش است تا با کشورهای همسایه برای به وجود آوردن هماهنگی بیشتر در این پروژه همکاری‌های چند جانبه را توسعه دهد. دورانی تاکید کرد اداره راه آهن تلاش دارد تا با گسترش همکاری با کشورهای همسایه بتواند افغانستان را به چهارراه اقتصادی آسیا تبدیل کند. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان نیز گفت در حال حاضر از طریق گذرگاه‌های سرحدی حیرتان، آقینه و ترغندی محصولات خود را به کشورهای منطقه و اروپا می‌فرستند. و افزود برخی بازرگانان سهولت‌های صادرات و واردات از طریق راه آهن با کشورهای همسایه افغانستان را می‌ستایند، اما از اداره راه آهن این کشور می‌خواهند تا سهولت‌های بیشتری را برای انتقال کالا ایجاد کند. جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از ورود ناوگروه نداجا به آمریکای لاتین خبر داد. ناوگروه نیروی دریایی ارتش در غرب آمریکای لاتین بیرق ایران را به اهتزاز درآورده است. ناوگروه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز در مأموریت‌های مختلف حضور مثمر ثمر در پهنه اقیانوس‌ها و آب‌های دریاهای آزاد داشتند. به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر دریادار کاویانی جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در غرب آمریکای لاتین بیرق ایران اسلامی را به اهتزاز درآورده و در شمال اقیانوس هند نیز ناوگروه‌های ارتش حضور قدرتمندانه دارند. امیر دریادار کاویانی قدرت و عزت امروز ایران اسلامی را به برکت خون شهدا و رزمندگان دانست و افسود که هر توطئه‌ای که در ایران اتفاق افتاده است رد پای انگلیس و آمریکا در آن دیده می شود، چون که آنها خطر اسلام و تفکر استکبار ستیزی را علیه خود احساس کردند. جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به ویرانی‌ها و اثرات مخرب حضور نظامیان آمریکایی در ویتنام، افغانستان، سوریه و عراق افزود که باید با تفکر اسلامی که شهدا الگوی آن هستند در برابر تفکر استکبار غرب مقابله کرد. امیر دریادار کاویانی با بیان اینکه قدرت ایران اسلامی با همه فشارهایی که در 44 سال گذشته علیه کشور اعمال شده است روز به روز در حال افزایش است، خاطر نشان کرد که دشمنان در زمینه سخت افزاری مقابل ایران ناکام شدند. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دوستان عزیز، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشی از صحبت‌های حضرت آیت الله جوادی آمولی را می‌شنویم با موضوع ترس و خجالت عامل عقب ماندگی.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارد.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجود بارک امیر المؤمنین سلام الله علیه سمود الهیبتو بالخیبه و الحیاء بالهرمان و الفرصتو تمر رو مر صحاب فانتهزو فرص الخیر. فرمود آدم ترسو همیشه محرومه. ما از چی بترسیم؟ به ما گفتن که اگر ضعف احساس میکنید، چه که احساس میکنید، باید وکیل بگیرید. وکیل هم باید عالم باشه، هم حاضر باشه، هم خیرخواه باشه، هم قدور باشه. همه اسمای حسنای جوشن کبیر را ذات اقدس اله دارد و علیه فلیتوکل المتوکلون. ما وکیل میگیریم دیگه، جدا وکیل میگیریم، توکل میکنیم. در بخش های وسیع از قرآن کریم تعبیر مفید حسر است، علیه فلیتوکل المتوکلون. این تقدیم جار و مجرور مفید حسره، یعنی فقط به خدا توکل کنیم. کارهای دیگر رو قانونی انجام بدید، ولی اون چه در دل دارید توکل به ذات اقدس اله باشد. علیه اگر کسی ترسید همیشه محروم میشه دیگه. میترسم امتحان بدم، میترسم وارد تولید بشم، میترسم. نه، وقتی کار رو اصول انجام میدید، فکر کردید، مشورت کردید، ابزار رو فراهم کردید، حراسی نداشته باشید. خیلی هستن که در اثر خجالت محرومن. خجالت کشیدن این مطلب رو بپرسم. خیلی ها در اثر خجالت احکام شرعی برشون حل نمیشه. و الفرصتو تمر رو مر رسحاب. فرمود همونطوری که ابرها به سرعت میاد، فرصت هم کاملا رد میشه. بهترین دوران، دوران فرصته. این ورزش برای تأمین سلامت است، هدف نیست. یه مقدار انسان باید بازی کند که سرگرم بشه و نشاطش محبوب بشه، اما عمرش صرف بکنه برای این کار هیچ مصلحت نیست. وقتی سن یه قدی بالا آمده با انواع بیماری همراهه، نه مدرک علمی دارد، نه درک عمیق داره کده. مبادا کسی عمر خود را صرف این بازی کردن باشه. بل کار خوبیست، ورزش چیز خوبیست، بخش وسیعی از عمر برای تحصیل، بخش برای تأمین نشاط ورزش. همون فرصت مثل ابر می گذرد. فرصتهای خیر را مقتنم بشمارید. بعد همون لنا حقون فین اوتینا و الا رکبنا اعجاز الابل و انتال از سرام. فرمود ما حقی داریم، به ما دادن که خوب میگیریم، ندادن اینقدر تلاش و کوشش میکنیم، تعقیب میکنیم تا بهش برسیم. یه بیان نورانی حضرت دارد که لا یحتمل الزیم الا الزلیل. زیم با سادزاد همون معنی ظلم میده. ظلم را جز ملت پست کسی تحمل نمی کنه. این کلمات شرف آوره. چه استکبار، چه صهیونیست. الان چه در غزه، چه در فلسطین، چه در یمن میبینید دارم میجنگن. فرمود ستم را جز ملت فرومایه کسی تحمل، لا یحتمل الزیم الا الزلیل. اگر یه ملت معاذ الله فرومایه بود، بله ستم پذیره. اما اگر ملت مثل ایران بود، مثل لبنان فلسطینی ها بود، مثل یمنی ها بود، این ظلم رو نمی پذیره دیگه. شهادت و کشته شدن اینطور نیست که تمام بشه. که سید شهدا سلام الله علیه تو روز عاشورا فرمود صبرن بن الکرام. اون وقتی که اقبلت سهام که عند القتل، مثل قطرات باران تیر به طرف اردوی حسینی آمد، تو اون صحنه حضرت فرمود صبرن بن الکرام، مل موت الا قنطره. بردبار باشید. مرگ پلیس رو زیر پای شما، مرگ که پوسیدن نیست، مرگ از پوست به در آمدن است. مرگو بترسانید. بعدها و بعدها و بعدها یه شاعر پیدا شد، سراینده پیدا شد، ادیب بزرگوار پیدا شد، گفت مرد اگر مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوش. این حرفا رو قبل از اسلام که ما یه همچین شاعری نداشتیم این حرفا رو بزنند. شما یک، یعنی یک نمونه از سرایندگان همین ایران پهناور بیاری که قبل از اسلام این حرفا رو زده باشه. اینا تو کلمات ائمه، تو کلمات قرآن کریم، تو کلمات نبوی علیه السلام آمد. بعدها گفتن مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. من در این مبارزه پیروزم، من یه گوهر ابدی میگیرم، او از من یه بدن پوسیده میگیره. چیزی هست
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بود یارت، قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بود یارت قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بود یاره قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را غم عشق تو برده، توانم را غم عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده.